نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو میخواست بگم که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بده.
این صدای انقلاب.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
مهندس فتاح رئیس بنیاد مستضعفان است. او اخیراً در 9th مرحله از طرح واگذاری اسناد علوی به مردم گفت 1250 فقره سند واگذار می شود و در مجموع 9 مرحله واگذاری ها نزدیک به 10,000 فقره از اسناد علوی به مردم داده شد. اشاره مهندس فتاح به زمین هایی است که در دوره پهلوی به زور از مردم گرفته شده و حالا به مردم برگردانده شده است. رئیس بنیاد مستضعفان گفته بود
خب اینا اسناد بنیاد علوی هست که در زمان رضا شاه و بعد فرزند ناخلفشون غصب شده، زمین اکثرا روستایی ها هست، به نام اون خاندان ثبت و ضبط شده و تا سال 57 هم که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست دست اونا بوده، چون زمین ها یه سند داشته خیلی بزرگ بوده، تفکیک اینا خیلی سخت بوده و لذا در طول این 40 سال بنیاد مستضعفان چون اموال پهلوی رو بالاخره اینو مصادره شده اومده تحت کنترل بنیاد مستضعفان، از این عده که متصرف در اون زمین ها ساکن و یا کار کشاورزی میکردن هیچ اجاره در این 40 سال اخذ نشده و مزاحمتی هم نبود، اما اینا سند نداشتن. ما الان رفتیم با سازمان ثبت و اسناد و همه کشور هماهنگ شده، به همه این عزیزان الان داریم سند 6 دانگ میدیم. اینا صاحب اون خونه یا صاحب اون زمین میشن، سند میگیرن، میتونن از ارزش اخذ سند استفاده کنن، برن از بانک وام بگیرن یا در خرید فروش حتما تأثیر داره. تا الان هم حدود 85,000 فقره یا نفر رو دادیم. این روند ادامه داره، انشالله در طی این چند ماه آینده و سال آینده سرعت میگیره. بنامون اینه که تمام این املاک غصبی رو که اون رژیم نامشروع از مردم با ظلم و ستم گرفته بود به نام خودش، همه رو برگردونیم به خود مردم. بنیاد مستضعفان از این بابت منتفع نمیشه، ما فقط مال مردم رو با سند برمیگردونیم به خودش.
مساحت زمین های واگذار شده در 9 مرحله اخیر 1,200,000 متر مربع است و ارزشی در حدود 300 میلیارد تومان دارد که به صورت تقریبا رایگان به مردم مازندران واگذار شده است. اما چرا این همه زمین های مردم در دست خاندان پهلوی بوده است؟ برای درک بهتر این ماجرا باید به 90 سال قبل برگردیم. ماجرای زندگی شخصی رضا شاه بسیار جالب و عبرت آموز است. فردی که در کودکی در فقر بوده، در سال آخر عمرش بزرگترین زمیندار ایران است. رضا شاه کودکی سختی داشت تا به قدرت رسید. ایرج کیا نویسنده تاریخ معاصر ایران میگوید
در آلاشت سوادکوه هم به دنیا آمد. پدرش داداش بایک سوادکوهی بود از طایفه پالانی و اینا به پالانی ها معروف هستن. در نوجوانیش به تهران میره، ایشون رضا خان به تهران میره، در تهران وارد غذاخانه میشه، در قسمت خیاطخانه غذاخانه مشغول به کار میشه، بعدها مأمور سفارت محافظ استبرهای سفارت هلند میشه در زمان کنسولی کمبل که کنسول هلند در ایران بود. چندی در مشهد سرباز بانک شاهی بوده، محافظ بانک شاهی بوده. بعدها که به تهران میاد یک چندی هم نگهبان سفارت آلمان بوده.
او خود را مدیون انگلیسی ها میدانست و تا پایان سلطنت این رشته را قطع نکرد. در نهایت هم انگلیسی ها او را از ایران خارج کردند تا جان به در ببرند. اما تاریخ نقاط حساسی هم دارد. درست زمانی که رضا شاه قرارداد نفت با انگلیسی ها را پاره کرد، این همه تلاش رسانه‌ای خارج از کشور برای پاکسازی چهره رضا شاه مخصوصا در ماجرای قرارداد نفتی حتما معنی خاصی دارد. اما این قهرمان سازی از شاه وابسته به انگلیس چندان نمایش قدرتمندی از کار در نیامده است. دکتر موسی حقانی، استاد تاریخ معاصر:
سیاست های انگلستان در این مقطع مو به مو اجرا شد. سفیر انگلستان توی مکاتبه‌ای که با وزارت خارجه خودشون داره میگه در دوران رئیس الوزرایی و بعدن حالا سلطنت رضاخان، این دوران طلایی ترین دوره در دوران مناسباتی که اونها با ایرانی ها داشتن قلمداد میکنه و میگه بسیاری از مسائل ما حل شد. خب مسئله نفت یک مشکلی بود که بین ایران و انگلیس به وجود اومد. اون مشکل هم طی یک مذاکره نیم ساعته با رضاخان حل شد. مقامات کمپانی نفت انگلیس و ایران به رضاخان حکم کردن و دستور دادن که باید قرارداد رو امضا بکنیم و اون قرارداد دارسی رو امضا کرد و اون قرارداد شوم به مدت 60 سال دیگه تمدید شد و خب شرایط برای ایران و ایرانی سخت‌تر شد.
در سال 1931 چارلز سی هارت وزیر مختار آمریکا در تهران گزارش داد که رضا شاه شخصا بیش از 1,000,000 پوند در لندن به حساب خود واریز کرده است. بر اساس تعدادی از اسناد بانکی که پهلوی ها به هنگام فرار دست جمعیشان از ایران در سال 1978 از خود باقی گذاشتند، معلوم می شود که اظهارات نیشدار هارت درباره حساب های بانکی رضا شاه در لندن از روی حدس و گمان نبوده است. آنچه هارت نمی دانست این بود که رضا شاه حساب های دلاری متعددی در لندن، ژنو و برلین دارد. این ثروت بر اساس زمینخواری در ایران شکل گرفت. برخی مردم شمال کشور داستان آن روزها را از پدرانشان شنیده اند.
برای این منطقه یه کار خیلی بدی هم رضاخان و هم پسرش کردن. چراگاه ها، دامداری ها همه از بین رفت، یعنی در واقع همون زاره دامداری میخواستن بکنن، چراگاه و مرتعشون از بین رفت، مجبور شدن دامداری ها رو جمع کردن.
در رابطه با اینه که مثلا حالا اومده 10 هکتار 20 هکتار به تمام این منطقه جزه درباری خودش و دوربر خودش داد، خب این در جن هستن، ولی ولبچه حالا اون موقع شاید نبودن، ولی عینن دیدیم خیلی از چیزها رو توی این منطقه ما دیدیم.
این در حالی بود که او در جوانی از فقر حتی توان تهیه لباس و غذا برای خودش نداشت. ایرج کیا، نویسنده کتاب ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه، میگوید
تا سال 1312 بیشتر اراضی شمال در ید مالکیت ایشون قرار میگیره، تا شهریور 1320 که مازندران کلن در اختیار ایشونه، ایشون بزرگ مالک مازندرانه، یعنی مالکی دیگه وجود نداره، زمینداری وجود نداره. همچنین مال شیخ خزعل و مال سردار بجنوری رو مدرس همیشه در مجلس که ایشون استیضاع میکرد میگه واقعا این اموالی که گرفته شده از اینا به عنوان سفر جنگی، چیز جنگی گرفته شده، این مال دولته، مال مردم ایرانه، دست ایشون چیکار میکنه؟ ایشون نه جوابی پس میداد بر حسب اون قدرت دیکتاتوری که داشت، نه اینو به دولت برمیگردوند.
در دوره محمد رضا شاه بسیار تلاش شد که چهره مردمی و ساده زیست از شاه فقید ترسیم شود. در این میان اجلاس ها و نشست های فراوان و بزرگ درباره رضا شاه هم برگزار شد. دکتر احمد متین دفتری از وزرای دوره رضا شاه این گونه از او تقدیر می کند:
نکته خیلی مهم دیگری که برای من فراموش شدنی نیست، مراقبت تامی بود که علی‌حضرت رضا شاه کبیر مستمرن در امور مالی کشور میکنن و همیشه نور از ماست میکشن. خاطرم یه دیه شبی در اتوزارا رو کردن به ما فرمودن که من بعدم نمیه دیه مرتبه دیگه وزیر بشم، بعد اما نه وزیر دادگستری، دلم میخواد یه دفعه دیگه وزیر دارایی بشم، وزیر بشم و وزارت دارایی رو به عهده بگیرم تا این و با دستشون نشون دادن انگوششون که این قرونهایی که از این مردم گرفته میشه یا به مصرف صحیح برسه، نه اینکه تفریط نکنید. و معرکه داشتیم در موقع بودجه نویسی، همیشه هر سال در بهمن ماه بودجه همونی که میخواستیم به ترتیب برسونیم، اگه وزرا که اعتبار اضافه میخواستن با چه زحمتی بایدی که به ایشون ثابت بکنن که برای فلان مصرف، برای فلان توسعه اعتبار اضافی لازمه، و تا دقتی کامل نمیشد اعتبار اضافی تصمیم نمیفرمودن.
اکنون هم برخی اندیشمندان توسعه تلاش دارند بین زندگی فردی و علاقه وافر رضاشاه به زمین خاری و نوع مدیریت او تفکیک قائل شوند. با این روش شخصیت فردی دیکتاتور منش و بی سواد رضاشاه در میان کارهایی که انجام شده گم می شود، درست مثل هزاران سوال از نسبت حاکمیت و توسعه اقتصادی. تحلیل دکتر علی بیگدلی، استاد تاریخ بین الملل، در همین راستا قابل تأمل است.
زندگی رضا شاه رو باید از هم جدا کرد، یعنی اون روش سیاسی دیکتاتوریش رو باید جدا کرد و اون خدمات صنعتی و فرهنگی که به ایران کرده اون رو هم بایستی که جدا کرد. شما در تمام طول زندگی رضا شاه یک نمونه از خیانت نمی‌بینید و یک نمونه از سرسپردگی نمی‌بینید. برخلاف پسرش از یک استقلال بالایی برخوردار بود و به دلیل این بود که خودش در قابلیت‌های فردی برخوردار بود، در حالی که پسرش در شهریور 1920 با کمک فروغی و شاید ناچاری انگلیس و شوروی و آمریکا به قدرت رسید. رضا شاه اگرچه تو جامعه ما خیلی شهرت پیدا کرده که رضا شاه با کمک مطلق انگلیسی و آمریکا، مطلقاً این چنین نیست. یعنی سطح و میزان دخالت انگلیسی ها در کودتای رضا شاه به طور مطلق و قطعی تابع یک نظر واحدی نیست، برای اینکه انگلیسی ها خودشون هم اصلا قبول ندارن که اینقدر در کودتای رضا شاه نقش داشته باشن. بنابراین رضا شاه خودش به دلیل اینکه از قابلیت های فردی برخوردار بود، از یک طبقه فرودستی آمده بود بالا، اگر چه میگم توی خمیرمایه های دیکتاتوری در حضور داشت، ولی بسیاری و شاید خیلی و شاید تمام انتظارات و آرزوهایی که قبل و بعد از مشروطه در میان طبقات سیاستمداران ما جاری بود، رضا شاه بخش عمده ای از انتظارات و آرزوها و اهداف مشروطه رو تونست پیاده بکنه.
اما تاریخ حرف هایی برای گفتن دارد که قابل کتمان کردن نیست. بعد از فرار رضا شاه در مجلس شورای ملی آن زمان میزان مستقلات رضاخان را 44,000 مستقل اعلام کردند. تعداد روستاهایی هم که او در طول سلطنتش تصاحب کرده بود بیش از 2167 پارچه بود. در مجموع حدود 300,000 نفر در روستاهای مختلف ایران برای رضاخان کار می‌کردند. باید توجه داشته باشیم که در آن زمان کل جمعیت ایران حدود 12 میلیون نفر و کل جمعیت روستای ایران حدود 9 میلیون نفر بوده است. دکتر موسی اقبانی، استاد تاریخ معاصر:
اغلب اراضی مازندران، گیلان، خراسان و بخشایی در آذربایجان در ملکیت رضاخان قرار گرفت. برای تصدی این املاک گسترده که میشه گفت چند استان ایران رو شامل میشد، اداره املاک اختصاصی به وجود اومد. افرادی که در اداره املاک اختصاصی کار میکردن، مردم و مناطق رو به شدت به بیگاری میکشیدن، به شدت مورد آزار و اذیت قرار میدادن، اموال و املاک مردم رو خودسرانه غصب میکردن که فقط در مازندران و در گیلان بیش از 4600 قریه مزرعه و ده در تملک رضاخان قرار گرفته بود که در همون دفتر املاک اختصاصی تمام این موارد ثبت و ضبط شده.
دستگاه تبلیغاتی رضاشاه یکی از عوامل بزرگ نمایی او در دوره جدید ایران است. او خودش به این عناوین علاقه خاصی داشت. ایرج کیا، نویسنده کتاب ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضاشاه.
هم بودن بنیانگذار ایران نوین زمان رضاشاه شده. این تمام این تشکیلات جدید در زمان ایشون آمده، در صدی که ما همچین چیزی نمیبینیم. گست رو میبینیم زمان ناصرالدین شاه بوده، گوستاف ریدر اتریشی آمده پستخانه درست کرده. ایران در سال 1877 میلادی به اتحادیه جهانی پست ملحق شده. تلگراف، تلگراف جدید، تلگراف برق، برقی، مورس در زمان ناصرالدین شاه شده. زرابخونه در زمان ناصرالدین شاه اومده. نخستین بیمارستان زمان ایشون بوده. به نظر من هم باید تاریخ و دو مرتبه آدم بخونه، دو مرتبه هم تاریخ بمیسن برای ملت ایران.
مأمورین شهربانی چهره ایشون رو طوری جلوه میدادن که تمام این اصلاحات و این چیز اینا به دست ایشون شده. من جمله مثلا موقعی که ساخت راهن تموم شد، ما در مازندران پلی داریم به نام ورسک، خب خیلی معروفه. این دستگاه شهربانی اینجور انتشار داد که ایشون نشست با زن و بچه‌هاش داخل قطار، مهندس آلمانی رام اون پایین نگرداشت و از روی این پل رد شد. گفت اگر این پل ناقص باشه من بیافتم سقوط بکنم، من و آلمانی با هم بمیریم. این همه شایعات شهربانی ایشون بود که انتشار میداد که مردم بگن به به چه شاه خوبی چه فلان اینا، در صورتی که همچین چیزایی اصلا نبوده، کسی هم اینا رو ندیده.
تاریخ نویسی دوره پهلوی بسیار تلاش داشت رضا شاه را شاه ایران مدرن نشان دهد. ماجرای ساختن راه آهن هنوز بعد از سالها سوالهای بزرگی همراه با خود دارد. شبکه انگلیسی مانتو این گونه توجیه کرده است:
ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از هر چیز دیگر ذهن رضا شاه را درگیر خود کرده بود. بعد از بررسی‌های زیاد مهندسان مشاور آمریکایی، سرانجام خط آهن ایران از شمال شرقی به جنوب غربی و از دریای خزر به خلیج فارس در نظر گرفته شد. این مسیر راه آهن به ایران امکان انتقال سریع نیرو به شمال و جنوب در صورت تهدید نظامی شوروی و یا انگلستان را می‌داد. همچنین برای دوری از هر گونه خطری، راه آهن از هیچ شهر مهم و بزرگی جز تهران عبور نمی‌کرد.
اما واقعیت آن است که اهداف این توسعه کاملا بیرونی و بر اساس منافع خارجی طراحی شده بود. ماجرای جاده چالوس هم غیر از این نیست. کوتاه‌ترین مسیر که تهران را به شمال کشور وصل می‌کند با منافع شخصی شاه همراه بود. ایرج کیا، نویسنده کتاب ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه.
منصفانه ما اگر بخوایم قضاوت بکنیم، این راه ها بوده، عراب رو هم بوده، کالسکه رو بوده و حتی عکسایی که از جنگ بین الملل اول داریم میبینیم ماشینای انگلیسی، ماشینای نظامیشون در این راه ها تردد کردن. چه مال جنوب، مال راه شرق، غرب و چه راه شمال که در اختیار روسا بوده. پس اینجایی که آدم میاد مطالعه میکنه ببینی این راه ها، زمینه ساخت این راه ها در چه تاریخی بوده، نمیتونه باور بکنه که جاده چالوس که بعدها معروف، بعدها نه، بعد از ساخت معروف شد به جاده مخصوص. این جاده مخصوص هم به این لحاظ اسمشو گذاشتن که به نام شخص رضاخان باشه و این بیشترش هم به این خاطر بودش که تمام محصولات کشاورزی ایشون که اون موقع تمام اراضی در اختیار ایشون بوده از همین راه حمل می شده به تهران.
توسعه در دوره رضاشاهی به شخص شاه بسیار وابسته است. علاقه شخصی شاه به زمینداری و تلاش برای تصاحب حداکثری ثروت طبقه جدید در نخبگان آن دوره هم ایجاد کرد که اقتصاد را از همین زاویه تفسیر می کردند. دکتر مرتضی ویسی، پژوهشگر تاریخ:
وقتی که دوچار روی کار اومد، اولین کارهایی که کرد این بود که دست مالکین رو از فضای سیاسی کشور کوتاه کرد. این وقتی که مشروطه دوم به نحوی مشروطه با شکست مواجه شد و دولت مطلقه مدرنی که رضا شاه ایجاد کرد، این نکته متوجه شد، اونم این بود که زمینداری در ایران، زمینداران و ملاکین توسعه و نفوذ بالایی در فضای سیاسی کشور دارند. این رضا شاه خیلی خوب فهمیده بود. فهمیده بود برای اینکه بخواد گامی برداره یا عرصه رو به نفع خودش بکنه یا بخواد اقدام بکنه، باید دست زمیندارا رو کوتاه بکنه. این یه بخش ماجرا بود. یه بخش ماجرا این بود که خود رضا شاه پیشینه روستایی و پیشینه میشه گفت خارج از شهری داشت. مجموعاً به این نتیجه رسید که اگر بتونه زمین‌ها رو در واقع ضبط بکنه، زمین‌ها رو به نفع خودش مصادره بکنه، هم دست زمیندارا رو کوتاه کرده و هم به ثروت خودش افزوده.
ترکیبی از خشونت برهنه و توسعه آمرانه به همراه زندگی شخصی پیچیده رضا شاه برای فهم دوره او حیاتی است. اگرچه که ظاهراً در دوره جدید و شکل گیری سرمایه‌داری باید ارزش زمین کم و ارزش تجارت و سرمایه در گردش افزایش می‌یافت، اما رفتار اقتصادی رضا شاه و حتی فرزندش در مالکیت زمین نشان داد که در اقتصاد ایران زمین همچنان ماندگارترین ارزش اقتصادی است. تحلیل دکتر علی ترکمانی از این طبقه زمیندار دوره پهلوی شنیده است.
ببینید که در واقع مالکیت زمین یا برخورداری از انحصار مالکیت در زمین یا رانت ارضی اگر اسمش را نامگذاری بکنیم، نقشی که داشته اینه که کمک میکنه به پایگاهسازی اجتماعی یا شکل دادن به الگوی حامی پیرویی که رضا شاه و در واقع سیستم سیاسی او دوست داشتن و در جهت منافعشون بود. یعنی اینکه زمین‌هایی که به تصرف و مالکیت خودش و عوان انصارش در اومده بود کمک میکرد به اینکه یک عده‌ای رو به نوعی به اصطلاح پایگاه اجتماعی خودش تبدیل بکنه و زمانی هم که لازم می شده می تونسته این امتیازاتی که داده بود را ازشون پس بگیره. در واقع حکم نوعی ابزار تنبیه و پاداش اجتماعی را داشته و بعدها با در واقع تحولاتی که در عرصه جهانی رخ می ده و برجسته تر شدن نفت هست که جایگزین اون میشه، ولی طولهای ارضی بیشتر از این زاویه به گمان من حائز اهمیته که کمک میکرده به دولت اون زمان در جهت اینکه اون عبوی حامی پیروی خودش را مستقر بکنه و از اون طریق بتونه سیطره و هژمونی خودش را تثبیت بکنه.
پرونده ی رضا شاه از کودتای سوم اسفند 1299 باز شد و در نهایت در شهریور 1320 بسته شد. اما او در حالی از ایران رفت که برخی نقاط ایران را هم به خارجی ها داده بود. تاریخ این رفتار را فراموش نخواهد کرد. ایرج کیا نویسنده کتاب ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه.
آن چیزی هم که در زمان این از ایران جدا شد قابل گفتنه. سرزمین نمک در شرق به افغانستان داده شد، سرزمین فیروزه به کشور ترکمنستان داده شد که البته اون موقع کشور که نبود جز روسیه بود، آراراتو به ترکا دادنشون، این برم که شطل عرب و اینا رو به کشور عراق داد، عراقی که هنوز کشور نشده بود، تأسیس نشده بود. ایشون بدون این که امتیازی بگیره، امتیازی کسب بکنه، کشور رو به رسمیت شناخت، کشور عراق و آخر سرم اینا رو همه رو داد اونجا. پس کم خاکی از ایران جدا نشد. اینها همه زمان این آقا شد. بحرین هم زمان این آقا به همین صورت شد. به زعم خودش میخواست به امریکای جنوبی بره، در بمبئی از کشتی پیادش کردن، سوار یک کشتی نفتیش کردن، بردنش به جزیره موریس. در جزیره موریس هم یه ساختمان رو در اختیارش گذاشتن. بعد از چند مدتی به جوهانسبورگ رفت. در جوهانسبورگ هم که در تنهایی و عزلت اونجا مرد و از بین رفت.
در برنامه بعد ابعاد دیگری از تاریخ این دوره را خواهید شنید که کمتر درباره آن صحبت شده است.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبوناست، صف اول تو حماسه، صف زیبای جوونا. از هر کسی پرسید تو وجودت همه امید، توی از تبار خورشید خبر حماس ها، تو میشه از هر کسی پرسید. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجودت همه امید، تویی از تبار خورشید خبر حماس ها، تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجودت میشه از هر کسی پرسید. تو وجودت همه امید، تویی از تبار خورشید خبر حماس ها، تو میشه از هر کسی پرسید.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو اقتصاد.